بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، جلسه نهم، کتاب طهارت، صفحه 20، سطر 3، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
على حبيب الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للبلد، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه، فسيأتي حكم الأول في لباس المصلي، فأما الثاني فلم يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه. عرض شد که وجود نجاست در لباس و در بدن نماز گذار درست نیست و نماز گذار باید لباس و بدنش را از نجاست دور بنماید. چهار مورد از این مسئله استثناء شده بود که دو موردش رو عرض کردیم. بقی الکلام در دو مورد دیگر، و این دو مورد عبارتند از یک، اشکال ندارد نجاست در جامعه زنی باشد که بچه نگه می دارد و مربی ولد است، در صورتی که متعذر باشد و سخت باشد شستن جامه برای هر نماز. در این صورت این مربیه بچه در شبان روز یک بار جامعش را بشوید کافیست، و اگر دوباره این جامعه نجس شد شستن او لازم نیست و با همان جامعه می تواند نماز بخواند. این یک مورد. مورد دوم از مواردی که نجاست او در نماز بلا اشکال است، آن زمینه هایی که انسان به همراه خود دارد ولی جزء لباس حساب نمی شود، مثل دستمال، مثل جوراب، مثل عرقچین، به شرطی که به اندازه ساتر عورت نباشند. اینها هم اگر نجس باشد و به همراه انسان باشد در حالت نماز هیچ اشکالی ندارد. ساتر عورت های برد. سوال: چرا شهید اول این دو مورد رو ذکر نفرمودند؟ می‌فرمایند اما مورد اول بحثش در لباس مصلی خواهد آمد و اما مورد دوم به خاطر این که این مورد نه در حقیقت جزء بدن مصلی است و نه جزء جامعه مصلی و این کتاب هم که پایش بر اختصار است لذا شهید اول این مورد رو اصلا ذکر نفرمودن. پس ما خلاصه کلام این که چهار مورد را خواندیم که این چهار مورد وجود نجاست در حالت نماز اشکالی ایجاد نمی کنند. این یکی دو خط رو بخونیم تا برسیم به بعد. و بقی مما یعفا عن نجاسته شیئان و باقی ماند از اون چه که عفو می شود از نجاستش دو چیز، احدهما ثوب المربیه للولد، یکی از این دو مورد جامعه زنی که بچه نگه می دارد که خصوصیاتی داره که در باب لباس مصلی میاد، عوض کردن لباسش، شستن لباس براش زحمته، بچه نگه میداره، نماز ظهر که میخونه تا وقت نماز عصر باز لباسش نجس میشه. خب این لباس رو در بیاره بشویه یا مثلا بدنش رو بشویه، حالا بیشتر روی صبح هست مثلا، متعذره براش، سخته. باز مثلا برای لباس عصر، برای نماز عصر لباسش رو تطهیر بکنه، باز برای نماز مغرب لباسش نجس میشه، دوباره باید بشویه مثلا. سوم چهارم به همین شکل، چون که شستن متعذر هستش لذا علما فتوا میدن، میگن که با همون لباس اشکالی نداره نماز بخونه، به شرطی که در شبانه روز یک بار اون لباس رو بشویه. البته ریزکاری‌ها و تطهیراتش در باب لباس مصلی میاد، اینجا ایشون فقط اشاره نمودن. در عرض کنم که ظاهرا نه، این حکم مختص به مربی ولد هستش دیگه، ظاهرا این حکم مختص به مربی ولد. حالا نمیدونم فقهای جدید نظرشون همینه یا نه، ولی مگر از باب تنقیح منات و قیاس منصوص العله و یه حرفای چیزای علما بگن، ولی ظاهرا نه، این حکم مخصوص مربیه ولد هستش. اونم تازه بعضی از علما قید میکنن، حالا در جاش میاد، میگن در صورتی که یک دونه لباس بیشتر نداشته باشه. حال این که این در باب پرستارا و اینا این مسئله سرق نمی کنه، میتونه لباس نجس رو در بیاره، لباس رفیق شعاریه بگیره بپوشه نماز بخونه مثلا. و ثانی مالا یتم مصلات الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورته. دقت کنید مورد دوم رو شهید ثانی چی جور ذکر میکنن. میفرماین مورد دوم اون چیزی است که نماز مرد در او به تنهایی تمام نیست و درست نیست، به خاطر بودن اون چیز که ستر نمی کند عورتین مرد را، کلا نمیدونم دستمال جوراب، اگر انسان هیچ گونه لباسی نداشته باشه با جوراب تنها نمیتونه نماز بکنه، چرا؟ چون ساتر عورت نیستش. پس خلاصه قانون کلی هر چی که به تنهایی ساتر عورت نباشه، یعنی نشه باش نماز خون، این نجاستش اشکالی ندارد. و ثانی مالایتون مصلات الرجل فیه وحده، اون چیزهایی که تمام نیست، درست نیست نماز مرد در اون به تنهایی به خاطر اینکه ساتر عورت نیست. و سیعتی حکم الاول فی لباس المصلی، حکم مورد اول در باب لباس مصلی خواهد آمد. و اما ثانی حکم مورد دوم فلم یذکره، مصنف ذکر نکرد این مورد دوم را. چرا؟ لانه لا یتعلق به بدن المصلی ولا صوبه، به خاطر این که این مورد دوم تعلقی ندارد نه به بدن مصلی و نه به لباس مصلی، اون چنون لباسی که اون لباس شرط در صلات است، یعنی این مالایت و مسلات الرجل فی ثوب مسلی حساب نمیشه، اصطلاحا بهش لباس مسلی نمیگن، چون لباس مسلی نمیگن لذا مرحوم شهید اول ذکرش نکرد. مع مراعات الاختصار، خصوصا که کتاب لمعه بر اختصار است. و یغسل الثوب مرتين بینهما عصر و هو کبس الثوب بالمعتاد لاخراج الماء المغسول به. مرحوم شهید فرمودند جامه و بدن باید در حالت نماز از نجاست پاک باشد. اینجا این سوال مطرح می شود، اگر جامه و بدن نجس شد، به یکی از اون نجاسات دهگانه، چگونه باید جامه و بدن رو پاک نمود؟ مسئله چند فرض داره. اولا بحث میکنیم در روی جامه و صبح. صبح و جامه اگر نجس شد، گاهی میخواهیم این صبح را با آب قلیل بشوییم و پاک کنیم، و گاهی میخواهیم این صبح و جامه را با آب کثیر و جاری بشوییم و پاک کنیم. هر یک از این دو شیوه مخصوصی دارد. اما اگر خواستیم جامه را با آب قلیل بشوییم و پاک کنیم، چگونه می شود لباس نجس رو با آب قلیل پاک؟ قبل از بیان حکم این مورد، یک مقدمه کوتاه اصولی رو ذکر می کنیم و بعد حکم این مورد رو بیان می کنیم. و اون مقدمه این است که در معالم و در اصول فقه خونده اید که مفهوم در دو قسم است: مفهوم مخالف و مفهوم موافق. اگر حکم در مفهوم با حکم در منطوق از جهت ایجاب و سلب مخالف باشند، یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، به این مفهوم، مفهوم مخالف میگوییم. مثل ان جاءک زید فاکرمه، این جمله مفهوم دارد و مفهوم مخالف. مفهوم مخالفش این است: ان لم یجئک زید فلا تکرم. حکم منطوق موجبه است فاکرم، حکم مفهوم سالبه است فلا تکرم. به این مفهوم، مفهوم مخالف میگوییم. قسم دوم مفهوم موافق است. مفهوم موافق مفهومی است که حکم در مفهوم و حکم در منطوق مطابق و موافق باشند، یعنی یا هر دو موجبه باشند و یا هر دو سالبه. مثال معروفش: ولا تقل لهما اف. این آیه دلالت میکند که به طریق اولا ولا تضربهما، حق کتک زدن پدر و مادر رو ندارید. به این مفهوم میگن مفهوم موافق، به خاطر این که در اصول گیج نشید عرض میکنم مفهوم موافق چند اسم داره که در بعضی از کتاب‌های اصولی از هر کدام از این اسما استفاده می‌کنند. بهش قیاس اولویت می‌گویند. مفهوم موافق می‌گویند. بعضی از اهل سنت به او لحن الخطاب میگویند و هاکذا اسمهای دیگری که این مفهوم دار. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه وارد اصل مسئله میشویم. جامعه نجس رو با آب قلیل میخواهیم پاک کنیم. چگونه؟ میفرمایند شیوهش این است که دوبار این جامه را با آب بشوییم و در بین این دوبار، یعنی بعد از مرتبه اول، این جامه را بفشاریم به جوری که اون آب همراه با جامه از او خارج شود. به این شکل جامه پاک میشه. دقت کنید دو مطلب رو شهید ثانی در ضمن این جمله ذکر میفرماید. مطلب اول میفرمایند چنان که فشردن جامه بعد از مرتبه اول لازم است، همچنین فشردن جامه بعد از شستن دوم هم لازم است و بعد از مرتبه دوم اگر جامه رو فشردیم و غساله یعنی آب باقی مانده از جام بیرون رفت، اون جام پاک است. این یک نکته. نکته دوم می‌فرمایند اون چی که در روایات ذکر شده است این است که در خصوص نجاست بولی باید جامه را دوبار شست، نه در همه نجاسات. پس چرا مصنف مطلقا حکم کردن؟ فرمودن در همه نجاسات باید جامه دوبار شسته شود. می فرمایند حکم مصنف از باب مفهوم موافقت است، به این بیان که شهید اول می فرمایند بول در بین نجاسات یکی از ضعیفترین نجاسات است. وقتی در بول دوبار شستن لازم است، پس به طریق اولا در بقیه نجاسات هم دوبار شستن لازم است. شهید ثانی اشکال می کنند، می فرمایند شما از کجا فهمیدید که بول یکی از ضعیفترین نجاسات است؟ بلکه نه، می توانیم بگوییم یا بقیه نجاسات مثل بول است و یا بقیه نجاسات از نظر حکم نجاست از بول ضعیفتر است. به این دلیل که مثلا می‌بینیم خون کمتر از درهم در نماز عفو شده، ولی بول حتی سر سوزن از بول در نماز عفو نشده. پس بول ضعیف‌ترین نجاسات نیست که شما اینجا مفهوم موافقت رو جاری کنید. فعلیه قول بهتر این است که در غیر از بول یک بار شستن با آب قلیل کافی است و در بول دو بار شستن لازم است، به علت این که روایت و نص صریح داریم و مصنف در غیر این کتاب هم همین مطلب رو انتخاب نموده است. این یک فرض مسئله. فرض دوم، بخواهیم جامه را با آب کثیر و یا آب جاری بشوییم. در این مورد وقتی که عین نجاست از جامه گرفته شد، به مجردی که این جامه به آب کثیر و آب جاری برسد و محل نجاست با آب تر شود، این جامه پاک می شود و نجاستش از بین می رود. این راجع به صبح و جامه. و اما بدن می فرمایند در باب بدن و هر چه که مثل بدن است که آب در او نفوذ نمی کند و آب از او رد می شود، اگر بخواهیم این بدن و مثل بدن را با آب قلیل بشوییم لازم است دو بار شستن فقط، و در این مورد دیگه فشردن معنا ندارد و لازم نیست، چون خود به خود اون آب از بدن جدا میشه. بله، در تمام نجاسات، یعنی به تعبیر شهید اول در تمام نجاسات، به تعبیر شهید ثانی باز همون تفصیلی که در باب صوب داشتن اینجا هم میان، یعنی شهید ثانی در باب بدن میفرماین که اگر آغشته به بول باشه دو بار، اگر غیر بول باشه یک بار، فعلا حرف شهید اول داره. اما اگر بدن رو بخواهیم با آب کثیر و آب جاری بشوییم و نجاستش رو برطرف کنیم، یک بار کافی خواهد بود. این حکم جامه و حکم بدن حکم مخصوصی دارد، عوامی و ضرور. ظرف رو اگر بخوایم پاک کنیم، کاسه، دیگ و غیره، حکمش چیه؟ بعدن بهش اشاره میکنیم. و یغسل الصوب مرتين بینهما عصر، در حالتی که بین این دو بار عصر است، یعنی فشردن جامه، دقت کنید دو بار شسته می شود اگر آب قلیل باشد. حالا این کلمه عصر یعنی چه؟ می فرماین و هو کبس الصوب بالمعتاد، فشردن جامه است به عرف، یعنی چقدر جامه رو عرض کنم که بفشاریم، عرفاً همینقدر بگن جامه رو فشرد و این آبی که در داخل جامه بود خارج شد، نمیخواد اونقدر جامه رو به هم بپیچیم که شاید پاره بشه، مثلا ناقص بشه، نه، همینقدر عرفاً بگن که این جامه فشرده شده. و این عصر کرد یعنی فشردن جامه است، فشردن عرفی به خاطر خارج نمودن اون آبی که جامه با اون آب شسته شده. و کذا عرض شد، دو نکته رو ذکر میکنه. نکته اول، و کذا یعتبر العصر و بعد همه، همچنین معتبر است فشردن جامه بعد از اون دو مرتبه شستن. ولا وجه لترکه، وجهی نیست برای ترک اون شستن مرتبه، از کنیم فشردن مرتبه دوم. شهید اول دیگه نفرمودن و مثلا بعد همه ایزن عصر، این که این جمله رو ذکر نکردن درست نیستش. این یک نکته باید ذکر کنم، چون بعدا خواهیم خون شهید اول در باب غساله میفرماین غساله نجسه مثل شهید ثانی، پس باید از جامعه کنده بشه، چه مرتبه اول چه مرتبه دوم. خب نکته دوم، و تسمیت و منصوصت و البول، دوبار شستن روایت داریم در باب بول. و حمل المصنف غیره علی، و حمل نمودن مصنف غیر از بول را بر اون بول، از باب مفهوم موافقت است. پس اگر فقط در باب بول روایت داریم، چرا مصنف مطلقا فرمودن در همه نجاسات؟ میفرمان از باب مفهوم موافقت. چرا؟ لأن غیره اشد نجاستن. شهید اول میفرماید غیر از بول
عرض کنم نجاستش از بول شدیدتره، چون شدیدتره وقتی در باب بول که ضعیفه دوبار باید بشوری، پس در غیر از بول به طریق اولا باید دوبار بشوری. و هو ممنوع، این مفهوم موافقت در اینجا ممنوع است، بلکه این نجاست غیر از بول. اینجا دقت کنید، هیه رو باید به اون عرض کنم که غیر از بول برگردانیم، چون مذکره باید به عرض کنم توجیه کنیم، بگیم بلکه اون نجاست غیر از بول یا مساوی با بول است، او از عفو حکمن، یا از نظر حکم نجاست غیر از بول ضعیفتر از بول است. به چه دلیل؟ و من سمع عفی عن قلیل دم دونه، و از همینجا که حکم غیر بول ضعیفتر از بول است، عفو شده از خون کم در نماز دون بول. اگر بول یک سر سوزن هم باشه در باب نماز عفو نشده. بل اکتفاء بالمره فی غیر البول اقوا، پس اکتفا نمودن به یک بار در غیر بول قوی تر است. یعنی باید بگیم در غیر از بول یک بار شستن کافی است، عملا به اطلاق الامر، به خاطر عمل نمودن به اطلاق امر. ما روایت داریم که اغسل ثوبک، جامعت رو در باب نجاست بشور، مطلقه. نداریم که بشور دو بار مثلا و یا سه بار، چون مطلقه ما حمل میکنیم بر این که یک بار کافی خواهد بود. حالا از شما سوال میکنم که علمای متخصص اصولی اینجا این اطلاق چگونه اطلاقیه؟ اطلاق لفظیست یا نه اطلاق مقامی هستش؟ در علم اصول خونده دیگه، اطلاق بر دو قسمه. در اصول مزفر خونده بحث عوامر که رسیدید یا نه؟ اوائل بحث عوامری، پس شاید نرسید. علی حال انشالله خواهید خون که اطلاق بر دو قسم، اطلاق لفظی به اطلاق مقامی، و اینجا مراد اطلاق لفظی نیست بلکه مراد اطلاق مقامی هستش. یک اطلاق و یک کلمه مقامی اینجا اضافه میکنید. اصول فقه که انشالله رسیدید به اطلاق مقامی مطلب معلوم میشه. بخواهیم توضیح بدیم باز فرصت میخواد. و هو اختیار المصنف، و هو اختیار المصنف فی البیان جزمن، و همین که یک بار شستن در غیر از بول کافی است، اختیار مصنف است در کتاب بیانشون به طور یقینی. اما وقت ذکر و دروس، در کتاب ذکر و دروس به ضرب من تردد، اونجا به یک نحوه از تردد فرمودن، فرمودن شاید یک بار کافی باشه. خب و یستثنا من ذالک بول الرضیع، اینجا نکته است که از خارج عرض نکردیم، چیزی نداره. استثنا می شود از این مورد بول رضیع، بول بچه شیرخوار در حالت شیرخوارگی که شیر بیشتر از غذا میخوره. فلا یجب عصرو، اگر بول بچه رضیع، اونم پسر رضیع، نه رضیعه، نه اینکه دختر رضیعه، پسر رضیع، اگر بولش به جامعه برسه یک بار شستن کافی است و از برن فشردن لباس هم لازم نیست. فلا یجب عصرو، واجب نیست فشردن لباس. ولا تعدد غسله، و نه تعدد غسلش، یعنی دوبار شستن هم لازم نیست. و هما ثابتان فی غیره، اما این دو، یعنی این تعدد غسل دوبار شستن و این عصر یعنی فشردن لباس، ثابت است در غیر بول رضی، در غیر بول رضی این حکم وجود دارد. خیلی خوب، حالا دقت کنید، باید جامه رو دوبار بشوریم، همچنین باید جامه فشرده بشه اگر شستن لباس با آب قلیل باشه، الا فی الکثیر و الجاری، مگر در آب کثیر و در آب جاری. یعنی اگر جامه رو بخوایم با آب کثیر و آب جاری بشوریم، دوبار شستن و همچنین عصر و فشردن لازم نیست، اونم در آب جاری بنابر قول شهید اول که مطلقا فرقی نداره چه آب جاری کثیر باشه چه آب جاری قلیل باشه. اما بنابر قول مرحوم علامه که قبلا خوندیم، ایشون تفصیل قائل بود، میفرمود آب جاری اگر به مقدار کر باشد مثل حکم آب کثیر رو داره، اگر کمتر از کر باشد حکم آب قلیل رو داره. پس اگر ما به جای مرحوم علامه میبودیم، میخواست یه قیدی بزنیم، بگیم والجار الکثیر، آب جاری که زیاد باشه، بناءً على عدم اعتبار کثرته، کلمه جاری نیاز به قید نداره، بنابر معتبر نبودن کثرت آب جاری، که شهید اول میفرماید آب جاری پاک کننده مطلقا، چه کمتر از کور باشد و چه بیشتر باشد. خب بنابراین فیت قطان فیه ما، پس ساقط می شود اون عصر یعنی فشردن و اون تعدد غسل در آب کثیر و در آب جاری. در آب کثیر و آب جاری نمیخواد جامع فشرده بشه، نمیخواد دوبار شسته بشه. پس چطور؟ و یکتفا به مجرد وضعی فیه ما، و کافیست اکتفا میشود به مجرد نهادن اون جامع را در اون آب کثیر و در آب جاری مع اصابت الماء لمحل نجاسه، با رسیدن آب به اون محل نجاست و زوال عینها و با ظاهر شدن عین نجاست. خیلی خوب، بحث صبح تمام شد. بحث بدن می فرمایند و یصب علی البدن مرتین فی غیرهما، و ریخته می شود آب بر جسم و بر بدن دوبار در غیر آب کثیر و آب جاری. باز در آب کثیر و آب جاری یک بار کافی است. بناءً علی اعتبار تعدد مطلقا، اما بنا بر معتبر بودن تعدد یعنی دوبار شستن مطلقا، یعنی در بول و در غیر بول، یعنی خلاصه بنا بر فتوای مصنف، که فتوای مصنف این بود که در بول و غیر بول لازم علی حال شیء آغشته به نجاست دوبار شسته بشه، اما بنا بر قول شهید ثانی که تفسیر قائل شدن فرمودن در بول دوبار و در غیر بول یک بار، اینجا هم همون تفسیر. و کذا ما اشبه البدن، می فرمان بدن تنها این حکم رو نداره، همچنین هرچه شبیه بدن باشه از اون چنون چیزهایی که جدا می شود غساله از او به سهوله، از اون چیزهایی که آب رو که روش می ریزیم فورا آب حرکت می کنه و از او جدا می شه، کل حجر و خشب، مثل سنگ و چوب، اینها هم حکم بدن رو دارن. و کذل اینا و یزید و انهو یک بی سب و المافی به حیث یسیب و نجسه به افتاق مومه. اگر ظرف نجس شد حکمش چگونه؟ می فرمایند اگر ظرف نجس شد حکمش حکم بدن است، یعنی با آب قلیل باید دوبار شسته شود، اما به این شکل یک بار ظرف رو بشوییم و آب داخل ظرف رو بیرون بریزیم و سپس بار دوم اون ظرف رو بشوییم، این اینا و این ظرف پاک خواهد شد. مگر در یک صورت، و اون صورت موردی است که کلب در اینا ولوغ نموده باشد. ولوغ یعنی با زبان و با دهانش از ظرف آب نوشیده باشد، که در این صورت قبل از دوبار شستن باید ابتدا ظرف رو با خاک بشوییم و سپس دوبار ظرف رو با آب بشوییم، این ظرف پاک خواهد شد. در زیر این مسئله هم یکی دو نکته ذکر میکنم که یک نکتهش رو از خارج عرض میکنیم، و اون نکته این است که ظرف رو قبل از دوبار شستن در این صورت فقط باید با خاک مسح نمود و پاک شد، و به غیر خاک کافی نیست، مثلا با شن یا فرض کنید با پودر لباس شویی یا با خاک اره کافی نیست ظرف رو آغشته کنیم و بعد دوبار با آب بشوییم. و یک نکته کوچکی دیگه هم این که خاک مالیدن به ظرف در صورتی است که حیوان زبانش رو خلاصه به ظرف برساند یا با زبان از ظرف آب بیاشامد. بنابراین اگر حیوان و کلب عضو دیگری از اعضای بدنش را به ظرف زد، اینجا خاک مالی نمودن ظرف لازم نیست. این هم حکم زمین. و کزل اناد می فرماین و همچنین است ضرور و یزید و انهو یکی. اما در باب ظرف به یک شکل آخر می شود ظرف رو شست که غیر از بدن است، البته نظیر اوست، و این ظرف اضافه دارد بر بدن این که کافی است سب الماء فی، ریختن آب رو در اون ظرف، به حیث و یصیب و نجس، به این که اون آب به اون نجس برسد، و افراغی من و خالی نمودن اون ظرف رو از اون آب، یعنی آب رو بریزیم داخل ظرف، این ظرف پر از آب بشه به جور این که موضع نجس رو بپوشاند، آب رو خالی کنیم، دوباره آب بریزیم، ظرف پر از آب بشه خالی کنیم، اینجا این ظرف پاک می شود. ولو دعالت لا تعود الیه ثانیاً الا طاهرتاً. ببینید با یک عبارت کوچکیشون یک فرض دیگر مسئله رو بیان میکنن که این فرض البته مهم نیست. میفرماین اگر ظرفی بود که در زمین ثابت بود، در پاره از قنادی ها دیدید بعضی از پاتیل ها رو عرض کنم که سیمان کردن دورش رو به جوری که به زمین چسبیده، نمیشه آب رو ظرف رو چپرو کرد و آب داخل ظرف خالی بشه، اینجا خواستیم این ظرف رو با آب قلیل بشوییم، خب یه بار آب گرفتیم، اینجا آب داخل ظرف بود، میخواییم به توسط یک وسیله این آب رو و این غساله رو از این ظرف بیرون بریزیم که دوباره بشوییم. اینجا شما چون شهید اول و شهید ثانی میفرمان خود اون غساله نجسه، بعدن حکمش میاد، شما یک بار ظرف رو داخل اون غساله و اون آب زدید، آب رو بیرون ریختید، این ظرف میشه نجس، ظرف رو نمیتونید دوباره باز داخل غساله بزنید، مگر باز اون ظرف رو پاکش کنید باز برای بار دوم بزنید داخل اون آب، یه مقدار آبش رو بردید بیرون بریزید، باز بار دوم باید بشوریدش اون رو پاکش کنید دوباره داخل آب بزنید، بلا اگر اون ظرف رو به همین شکل نجس داخل آب بزنید باعث پاک شدن اون ظرف بزرگ و اون فاتیل نمیشه. پس دقت کنید و افراغی من، خالی نمودن اون آب را از اون ظرف ولو به توسط یک وسیله، نمیخواد حالا اون ظرف رو همیشه چپروش کنید، ولو با یک وسیله اون عرض کنم که آب رو از داخل اون پاتیل خالی کنید، اما به توسط وسیله‌ای که لا تعود الیه ثانیاً، دوباره به اون ظرف بزرگ بر نگردد الا طاهرتاً، مگر در صورتی که خودش پاک باشد. سواء فی ذلک المثبت و غیره، به این شیوه میشه ظرف رو پاک کرد، چه اون ظرفی که در زمین ثابت باشه و غیر ثابت باشه، و ما یشق و قلعه و غیره، و چه ظرفی که مشقت داشته باشه کندنش از زمین و غیر از اون. چون بعضی از علما اینجا تفسیر میدن میفرمایند اگر ظرفی بود که به زمین چسبیده بود ولی میشد از زمین کندش، اینجا باید از زمین کنده بشه و باید او رو بشوریم، آب رو از کنم اون ظرف رو چپرو کنیم که آب خالی بشه، نمیشه با یک ظرف دیگر ای بزنیم داخل اون ظرف و آبش رو به این شکل خالی کنیم. شهید ثانی میفرماید نخیر، فرقی ندارد، خلاصه اون آب باید از اون ظرف خالی بشه، چه به صورتی که اون ظرف رو چپرو کنیم یا از کنم به توسط یک وسیله اون ظرف رو اون آب رو از اون ظرف خالی بکنیم، چه حالا اون ظرف به زمین چسبیده باشه یا نه ظرف به زمین چسبیده نباشد، و چه کندنش مشکل باشه و یا آسون باشه. خب تمام شد. فإن ولغ فیه ای فی الإناء کلب، اگر ولوغ نمود در ظرف کلبی، ولوغ یعنی چه؟ به انشر و مما فیه بلسانه، به این که بیاش آمد از اون که در ظرف است با زبان خودش قدم علیه ما مقدم می شود بر این دوبار شستن ای علی الغفلتین بالماء یعنی قبل از دوبار شستن مقدم می شود بر این دو مسح و تراب طاهر مسح نمودن این ظرف را با خاک پاک خاک که باید پاک باشه بلا اگر خاک نجس باشه نجس متحر چیز دیگه واقع نمی شود دون غیره مما اشبهه دون غیر خاک از اون چنون چیزهایی که شبیه خاک است و این تعذره ولو مشکل باشد و یا ترفیره شود فساد محل شما یک ظرف کریستال دارید اگر با خاک این ظرف رو از کنم بخواید بشورید ظرف خش برمیداره اینجا بگیم خب به جای خاک با خاکره بیاییم این ظرف رو بشوییم مثلا که خش بر نداره فرماین نخیر حتما باید با خاک باشه و این تعذره ولو سخت باشد مشکل باشد و یا ترسیده شود فساد محل یعنی از بین رفتن ظرف خراب شدن ظرف ولو به این شکل باشه شرط خاک باشه غیر از خاک کفایت نمی کنه و الحق بالبلوغ لطعه الاناء دون مباشرته له بسائر اعضائه می فرماین ولوغ یعنی ظرف آب داشته باشه و سب زبانش رو به داخل آب بزنه ملحق می شود به ولوغ لطع اون کرب اناء را لطع یعنی چه؟ یعنی ظرف خالی از کنم که سگ با زبان خودش اون ظرف خالی رو بلیسد لیسیدن کلب اون ظرف را این هم مثل ولوغ هست اما دون مباشرته له به سایر اعضائه اما نه لمس کردن اون کلب اون ظرف را به بقیه عضوهای بدنش مثلا پاشو داخل ظرف بزنه اینجا دیگه عرض کنم که ولوغ صدر نمی کند و مسح به تراب لازم نیست ولو تکرر الولوغ اگر از صبح تا ظهر مثلا سگی چند بار در یک ظرفی ولوغ کرد چند بار زبانش رو با اون ظرف تماس داد آیا برای هر بار یک بار لازمه با خاک او رو بشوییم؟ می فرماین نه ولو تکرر بلوغ اگر بلوغ تکرار شود تداخله اینجا تداخل میکنن همه نجاسات همه مراتب تبدیل به یک مرتبه میشن و یک بار مسح به تراب کافیست که غیره من النجاسات المجتمعه مثل غیر بلوغ از اون نجاساتی که جمع میشود اگر لباس انسان هم خون داشته باشه و هم بول داشته باشه یک بار شستن با آب کثیر یا با آب جاری کافیه لازم نیست یک بار برای خون بشوریم یک بار برای مثلا بول بشوریم اینجا هم همینطوره و فی الاثناء یستعنف اما اگر آمد و در اثناء عمل دوباره سگ در ظرف ولوغ کرد مثلا شما او رو با خاک شستید گذاشتید کنار خواستید با آب بشویید دوباره ولوغ کرد اینجا یستعنف عمل دوباره تکرار می شود ولو غسله فی الکثیر کفت المره بعد التعفیر دوبار شستن لازمه بعد از خاک مالی نمودن ظرف اگر بخواهیم ظرف رو با آب قلیل بشوریم اما ولو غسله فی الکثیر اگر بخواهیم ظرف رو در آب کثیر بشوریم کفت المره یک بار شستن کافیست بعد از تعفیر بعد از خاکمالی نمودن تعفیر یعنی المسح به تراب و یستحب السبع بالماء فیه فی البلوغ خروجا من خلاف من اوجبها می فرماین مستحب است بعد از این که ظرف با خاک عرض کنم که شسته شد هفت بار با آب شسته بشه چرا مستحبه؟ بفرماین چون یک روایتی داری مرحوم ابن جنید بر طبق این روایت فتوا داده که واجب بعد از عرض کنم مسح به تراب هفت بار این ظرف با آب شسته بشه ما روایت رو حمل بر استحباب میکنیم میخواییم با ابن جنید مخالفت نکنیم میگیم مستحب به هفت بار شستن با عرض کنم که آب به الله همون دوبار کافیست و همچنین مستحب از هفت بار با آب شسته بشه در اون باب بلوغ خروجن من خلاف من اوجبها چرا میگیم مستحبه؟ به خاطر این که خارج بشیم از مخالفت کردن با کسی که واجب دانسته این هفت بار را که ابن جنید باشه ابن جنید فرمونده واجب هفت بار ما میخیم خیلی با اون مخالفت نکنیم میگیم مستحبه و کذا یستحب و سبع فی الفعرت و الخنزیر همچنین مستحب بعد هفت بار شستن ظرف را در باب موش و در باب خوک اینجا دقت کنید عرض کنم فی الفعره یعنی اگر موش داخل ظرف بمیرد اگر موش داخل ظرفی افتاد و مرد، اینجا مستحب از ظرف رو هفت بار بشویید. ول خنزیر، اما خنزیر نه یعنی مردن خنزیر، یعنی ولوغ خنزیر. اگر خوب کی عرض کنم که زبانش رو به عرض کنم که ظرفی زد، اینجا مستحب به اون ظرف هفت بار شسته بشه و عرض کنم که مسحب ترابم لازم نیستش. چرا مستحبه؟ بفرمان به خاطر اینکه روایتی داریم که در این مورد عمل کرده، ولی ما اون روایت رو حمل میکنیم بر استحباب. اینجا دقت بفرمایید، یک جایی رفتیم ما یک محلی عرض کنم که بسید یک جای اردویی داشت، در یک روستایی رفته بودیم اونجا و بعد تو مسجد روستا بودیم و همین مسائل طهارت و اینها صحبت شد. بعد دیدم بنده خدایی میگه که نسبت به همین مسئله ولوغ چون در روستاها مسئله است. بعد از من سوال کرد از اون اهالی روستا، گفت حاجا مثل این که این مسئله رو داریم که اگر موشی زبانش رو به یک ظرفی بزنه خلاصه باید هفت بار اون ظرف از کنم که شسته بشه. کی هم چه حرفی گفته اینا؟ گفت خواست یک بنده خدای اینجا هست که مثلا حالا روحانی است و اینا این حرفی گفته. من از باب این که مسئله شرعی رو ببینیم خلاصه دچار اشکال ظالم و مضل میشه آدم، رفتم خدمتشون با کمال احترامشون پرسیدم که آه این مسئله شما گفتیم؟ که بله آقا من گفتم. آقا مستندش گفت آقا شما مثلا درست نخوندید، حالا ادعا هم دارید فران یا برید بردید شایلان رو بخوندید تو ماشا، حالا بیایید علا ایخان بیم همینجا را آوردیشون. و کذا یستحب و سرع و فلفرت و خندیر، گفت آقا بحث در باب بلوغ دیگه، مستحب از هفت بار شسته بشه در فعره. به قرینه اون بلوغ قبلی اینجا هم میگیم در بلوغ فعره، یعنی اگر موشی خلاصه زبانش رو به کاسه زد مستحب بکنم دارم هفت بار کاسه شسته بشه. این نیست، روایت تصریح کرده چون لمعه مختصر بوده به این شکل ذکر کردن، اونقدر واضح بوده که اون قید رو نیاوردن. اگر موشی توی یک ظرفی بیفته و بمیره مستحب به اون ظرف هفت بار شسته بشه، نه اینکه اگر موش ولوغ کنه زبانش مثلا به یک ظرفی بزنه هفت بار مستحب به شستن. علایار مستحب بر هفت بار در مردن فعره و در ولوغ خنزیر. اینجا یک قیدی فی عرض کنم که میتت الفعره یا فی موت الفعره و ولوغ خنزیر. حالا چرا؟ للامر بها فی بعض الاخبار، به خاطر عقل نمودن به این مسئله در بعضی از اخبار، اون چنان اخباری که لم تنحض حجتن علی الوجوب، که این اخبار از این اخبار ما نمیتوانیم وجوب رو استفاده بکنیم، لذا امر رو در این اخبار حمله بر استحباب میکنیم. خب حالا واجب در باب فعره و خنزیر چقدره؟ این که مستحبش بود میفرمایم و مقتضا اطلاق العباره و مقتضای اطلاق عبارت، که مرحوم شهید اول عبارت رو مطلق آوردن، ال اجتزاء فیهما بالمرتین، مجزی بودن در این دو به دو بار، چه غیره ما مثل غیر این دو. اگر موش داخل آب داخل ظرف بیفته بمیره، اگر آب قلیل باشه واجب دو بار ظرف شسته بشه، همچنین خنزیر اگر در ظرف ورود بکنه واجب دو بار شسته بشه. اما شهید ثانی میفرمایند ول اقوا فی ولوغ خنزیر وجوب السبعه، و اقوا در ولوغ خنزیر وجوب شستن هفت بار است به ما به صحت روایته، به خاطر اینکه روایتش صحیح است. و علیه المصنف فی باقی کتبه، و بر همین مسئله است مصنف در باقی کتبش. وقت گذشته ولی یک خط دیگه بخونیم. و یستحب الصلاه فی الباقی من النجاسات، در غیر فعره و خنزیر اگر ظرف به همراه نجاست دیگری آغشته شد مستحب است سه بار شسته بشه. واجب دو بار است در آب قلیل و یک بار است در آب کثیر و جاری، ولی مستحب است سه مرتبه شسته بشه ظرف در باقی از نجاسات. للامر به فی بعض الاخبار، به خاطر اینکه امر شده به این سه بار در بعضی از اخبار، و چون اون اخبار ضعاف هست خلاصه اون خبر رو حمل میکنیم بر استحباب نه بر وجود. و الغساله سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.